روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح دوشنبه شما بخیر باشه. با بخش دوم برنامه امروز در خدمت شما هستیم. در برنامه کیوسک گفتگو میکنم با پونه عزیز مثل هر دوشنبه. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام، حالا شما چطوره؟
خیلی ممنون، حالا شما خوبه؟
خیلی ممنون، مرسی. سعی کردم این دفعه مثلا یه ذره متفاوت شروع.
آره دفعه شما اصلا باید لیدا بکنیم برنامه رو.
نه خوبین، خسته نباشین.
سلامت باشین، خیلی ممنون. اول هفته که آدم خسته نیست. دو روز استراحت کردیم و دوباره برنامه ها رو از نو شروع کردیم. امیدواریم که همه سلامت و سرحال باشن و آماده شنیدن گفتگوی امروز من و تو در ارتباط با موضوع فرهنگ. اول میخوای از ترانه شروع کنی؟
یه
جوری گفتم
هست
که مثلا دفعه پیش انگار
آره مثلا از چیز دیگه شروع کن. یه ترانه ای هست، یعنی بذار اینجوری شروع کنم. یه فیلمی هست که به تازگی در اینترنت قابل پیدا کردن و قابل تماشا کردنه. فیلمی هست به اسم پاپ، ساخته احسان عبدیپور. احسان عبدیپور بیشتر خودش هم خودش رو نویسنده میدونه و بیشتر به عنوان نویسنده میشناسیمش، ولی تا به حال 7 فیلم سینمایی هم کار کرده و اینکه یه سری پادکست هم داره که متن‌های کوتاهی که مینویسه توی پادکستاش میخونه اون پادکست اون متن‌ها رو. اسم پادکستش توی اپ‌های پادگیری که حالا در موبایل‌های متفاوت با اسامی مختلف هست و قابل پیدا کردن و شنیدن هست، اسم پادکستش احسانوه. احسان عبدیپور مشخصه خیلی برجستش اینه که اهل بوشهره و فضای بوشهر در همه متنهاش حتی اگه 3 خط هم بنویسه قابل حس کردن. من هیچ وقت متاسفانه بوشهر نبودم، ولی اونقدر احسان عبدیپور این فضا رو قشنگ تعریف میکنه و توصیف میکنه که واقعا آدم دلش میسوزه. ما که اینوریم و مثلا هیچ وقت شانس اینو نداشتیم که بوشهر باشیم، احساس میکنم بخش بزرگی از زندگی در ایران رو شاید از دست دادم. به هر حال این ترانه‌ای که میخوام پخش کنی، ترانه تیتراژ فیلم پاپ ساخته احسان عبدیپور هست. اسم ترانه هست مرد چیچکا، خواننده احمد قائد هستش و شاعرش هم ابراهیم منصفی. ابراهیم منصفی رو فکر میکنم دیگه خیلی یعنی فکر میکنم همه بشناسن، هم شاعر هم ترانه سرای و هم خواننده هست. و این ترانه مرد چیچکا هم ترانه ایه که شعرش از ابراهیم منصفیه با صدای احمد قائد.
حتما این ترانه رو پخش میکنیم بعد از برنامه تو. من میخوام یه سوالی در ارتباط با موسیقی جنوب از تو بپرسم، اونم اینی که ما موسیقی جنوب و حالا همون به اصطلاحاً بهش میگیم موسیقی بندری این گونه میشناسیم، یک گرمایی داره، اصلا با خودش گرما و همراه میاره، نشاط داره، شادی داره توش، ولی در عین حال یک سوز عجیب و غریبی هم در ترانه های جنوبی شنیده میشه. مثلا خیلی از ترانه هایی که رضا صادقی میخونه یا همین ترانه که حالا حتما بعد از برنامه پخش خواهد شد هم این گونه هست، یک سوزی خاصی در این لهجه و در این نوع ترانه جنوب وجود داره. به نظر تو از کجا میاد جدای از گرماش دلنشینیش؟
ببین واقعیتش نمیتونم به سوال جواب بدم، نمیدونم. باهات موافقم اینی که میگی، منم همین احساس رو نسبت به ترانه های جنوب ایران دارم، نسبت به موسیقی جنوب ایران منم همین احساس رو دارم. ولی شاید این فقط حدسه، شاید به دلیل فرهنگ رنج دیده، دوره‌های متفاوتی که در جنوب ایران همیشه متاسفانه جنوب ایران جز اون گروهی از ایرانی‌ها بودن که همیشه زجر کشیدن بیشتر از بقیه جاهای دیگه، شاید خب بعد جنگ بوده، نمیدونم اتفاقات متفاوتی که اونجا افتاده و شاید این خب یعنی شاید که قطعا یه همچین چیزهایی تأثیر میذاره توی هنر یک خطه، شاید از اونجا میاد، ولی حتی میتونه قبلتر از اون هم باشه. به هر حال همونطوری که مثلا ما میگیم در ترانه های شمال ایران اصولا شادی بیشتره، مثلا ترانه های گیلکی هم متن شعر بیشتر شادتره و هم ریتم ترانه ها اصولا، ریتم موزیک، ریتم آهنگ ها شادی آفرین تره، شاید دلیلش هم همین میتونه باشه، چون مردم شمال ایران اصولا مردم شادتری هستن نسبت به جاهای دیگه ایران. ولی منم با تو موافقم، آره یک سوز دلنشینی هست در موسیقی جنوب ایران که همین هم باعث میشه که خیلی آدم دوستش داشته باشه و در خیلی وقتا مثلا وقتی کلمه های استفاده میشه که من معنیش رو نمیدونم، احساس میکنم خیلی هم لازم نیست آدم معنیش رو بدونه، موسیقی کار خودش رو میکنه و حرف خودش رو میزنه.
دقیقا همینطوره، مثلا ناصر عبداللهی، خب ما همه صداشو خیلی دوست داریم طبیعتا، خدا رحمتش بکنه، خب نیست الان زنده یاد، ترانه هایی که میخوند، حتی ترانه هایی که در واقع روند آرامتری داشت، موسیقیش آرامتر بود، بسیار دلنشین بود با اون لهجه جنوبی خودش.
آره موافقم
باهات. آره به هر حال میریم بعد از این برنامه ترانه
مرد چیچکا
رو میشنویم و بعد هم بالاخره ببینیم که شنوندگان عزیز ما خوششون میاد از این ترانه. اگر خوششون میاد حتما با ما تماس میگیرن و میگن. خب چه خبر؟
قبل از اینکه سراغ خبرهای سینمایی بخوایم بریم، تو پرانتز میخوام یه چیزی رو بگم. من فکر میکنم که یکی از وظایف رسانه اینه که اطلاع رسانی درست و دقیق داشته باشه، حالا چه تو بخش اخبار، اون رسانه‌ای که اصطلاحا بهش میگیم رسانه زرد، مثلا خبرهایی که منبع موثقی ندارن رو میان راجبش حرف میزنن که خب قابل استناد کردن نیست، قابل باور نیست و مثلا شما نمیتونی لینک اون خبر یا اون رادیو، اون تلویزیون یا اون مثلا رسانه نوشتاری رو به عنوان یک منبع ازش استفاده بکنی. ولی من فکر میکنم که حتی جایی که ما داریم نقل قولی از یک نویسنده، شاعر، مقاله نویس میکنیم، هم باید خیلی دقت کنیم وقتی تو رسانه داریم صحبت میکنیم، باید خیلی دقت کنیم که دقیقاً همون جوری که نوشته شده، مثلا تو اون کتاب نوشته شده، همون جوری که ترجمه شده، حالا اگر کتاب فارسی نیست اصلش، و به خصوص وقتی قضیه شعر هست، شعر اینطوری نیستش که هر کسی بتونه یه شعری رو اونجوری که برداشت میکنه بیاد بگه با کلمه های جایگزین. میتونیم مثلا بیایم بگیم فلان غزل حافظ معنا و مفهومش اینه، راجبه این داره صحبت میکنه، ولی اجازه نداریم بیایم کلمه ها رو جا به جا بکنیم. در مورد همه اشعار همینطوره، به خصوص در مورد شاعرهای شناخته شده، با توجه به اینکه متاسفانه شعری از یکی از معروفترین شعرهای فروغ فرخزاد جایی گفته شد، یعنی یک جمله از این شعر به غلط استفاده شد، هم از لحاظ مفهومی و جایی که باید استفاده بشه و هم از لحاظ کلمه، من فکر میکنم که به عنوان یک رسانه ما باید بیایم و تصحیح کنیم و بگیم که این نبود، چون شعر بوده و شعر تک تک کلماتش با قصد و نیت انتخاب شده و اونجا نوشته شده. ما نمیتونیم بیایم مترادف اون کلمه ها رو استفاده کنیم، یا نمیتونیم بیایم دریافت شخصیمون رو از اون جمله‌ای که در اون شعر هست یا از اون بیت شعر بیایم و به عنوان شعر ازش استفاده کنیم. با اجازه تو راستش من جلوی تو یه ذره روم نمیشه بخوام شعر بخونم، چون تو خودت دکلمه میکنی و متن و شعرها رو خیلی هم قشنگ میخونی. من میخوام گوشاتو بگیری، این تیکر تو نشنوی.
نفرمایی.
ولی میخوام یک بخش کوچیکی از شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد رو بخونم، که اگر دوستانی جمله ای رو در رادیویی به غلط شنیدن که این جمله از این شعر فروغ هست، بدونن که درستش اون نبوده. و اگه گله ای داریم از فروغ گله نکنیم. با اجازه تو.
خواهش می‌کنم.
سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی میمیرد و کسی میماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد. من هیچ توضیح دیگه ای ندارم.
چه فقط زیباست حقیقتا.
حقیقتش خیلی زیباست. یکی از برجسته ترین شعرهای فروغه. من فقط خواستم که درست این شعر حداقل از یک رسانه، از یک رادیو پخش بشه، که اگر غلطش رو جایی شنیدیم بدونیم که تقصیر فروغ نبوده که اون کلمه های نابجا استفاده شده. مرسی.
خواهش میکنم. خیلی خیلی هم قشنگ. چقدر خوبه که برنامه کیوسک، خب اسمش روشه دیگه، برنامه کیوسک قراره که در واقع اطلاع رسانی درستی بکنه و در واقع همون جوری که تو خودت به درستی نام این برنامه رو کیوسک انتخاب کردی و هدفت هم از این بوده که از این نامگذاری این بوده که مثل گذشته که اخبار درست رو از کیوسک‌های روزنامه فروشی محلشون میگرفتن، در واقع میتونن از این برنامه هم اخبار درستر و با منبع رو دریافت بکنن. بله.
بله.
خب بریم سراغ خبرها.
خب خبرها. یک فیلمی ساخته شده با بازی شهاب حسینی و شبنم قربانی. فیلمی هست که ساخته یک کشور فنلانده، کاملا با کست غیر ایرانی به جز حالا این دو نفری که گفتم. اسم فیلم هست اولین برف. فیلم سینمایی اولین برف، البته گفتم کست غیر ایرانی، کارگردان این فیلم حامی رمضان هست، کارگردان فیلم هم ایرانیه، تهیه کنندش یک کمپانی فنلاندی هست. فیلم برداریش تابستون سال گذشته، یعنی این تابستون که گذشت، نه تابستون 2019 میشه در حقیقت، تو کشور فنلاند این فیلم ساخته شد. فیلم برداریش کاملا در فنلاند انجام شده. اولین نمایش خودش رو به تازگی تو فستیوال فیلم هلسینکی فنلاند به صورت آنلاین داشتش. همونطور که گفتم شهاب حسینی در این فیلم بازی میکنه، شبنم قربانی و نقشای اصلیش یعنی این دوتا هستن. و داستان فیلم تجربه شخصی حامی رمضان بعد از ورود به فنلاند در سال 1990. حامی رمضان خودش سال 1990 یک نوجوانی بوده که به همراه خانوادهش به کشور فنلاند مهاجرت، یعنی در حقیقت پناهنده میشن و دوره پناهندگی رو در فنلاند میگذرونن. داستان فیلم داستان یک پسر بچه 13 ساله به اسم رامین هستش که به همراه خانواده‌اش تقاضای پناهندگی به فنلاند رو میدن و چند روز قبل از شروع سال تحصیلی تو کشور فنلاند تقاضاشون از طرف کشور فنلاند رد میشه، ولی با خانواده خودشون رو آماده میکنن، اعتراض میکنن، اون روندی که خب میدونیم که روند
در مورد پناهجوها به کار
آره به کار میره. نقش اصلی این فیلم که نقش پدر این خانواده هست، شهاب حسینی این نقش رو بازی میکنه و نقش مادر رو هم شبنم قربانی. شبنم قربانی تو سریال گرگومیش از نقش های به یاد موندنی شبنم قربانی در سریال گرگومیش میشه اسم برد. و کیمیا اسکندری هم بازیگر دیگه ای هستش که کیمیا اسکندری باکگروندش ایرانیه، پدر مادرش ایرانی هن ولی خودش متولد فنلانده، بزرگ شده فنلانده و فنلاندی میدونه خودش رو. نقش فرزند این زوج رو دارن و یک پسری هم دارن اینها. این فیلم تیزرش به زودی به تازگی بیرون اومده و خبر از اکران این فیلم میده، این تیزر که به زودی قراره اکران بشه. فیلم به دلیل اینکه ساخته فنلانده در مرحله اول اکران در کشور فنلاند و بعد هم در اسکاندیناوی قراره اکران بشه. فیلم همطور که گفتم اسمش رو یه بار دیگه میگم، ترجمه اسمش میشه اولین برف ولی اسم فیلم به فنلاندی اگر درست تلفظ کنم انسیلومی که معنیش میشه همون اولین برف، برف اول. بنابراین یه همچین فیلمی رو اگر دوستان جایی راجبش خوندن یا شنیدن بدونن که اینطوری که میگم فیلم خوبیه و خب شهاب حسینی درش بازی میکنه و فکر میکنم برای ماها که خودمون هم اکثریتمون این دوره رو گذروندیم و با این سختی ها دست و پنجه نرم کردیم فیلم جالبی باشه،
فیلم ملموسی میشه قاعدتا، یعنی آدم میتونه که خودش رو جای اون شخصیت ها بذاره. این گونه فیلم ها این شکلی هن.
دقیقا. حالا که راجب شهاب حسینی حرف زدیم ادامه بدم راجب یه خبر دیگه. فیلم آن شب اولین حضور بین المللیش رو در اسپانیا قراره که تجربه بکنه. کمپانی پریمیر اینترتینمنت فروش جهانی فیلم آن شب رو به عهده گرفته و قراره که در جشنواره سیتجس، دقیقاً نمیدونم کلمه اسپانیایی، نمیدونم دقیقاً چجوری تلفظ میشه، یکی از جشنواره‌های سینمایی اسپانیا هست، قراره که در این جشنواره برای بار اول اکران بشه و بعد هم در اسپانیا اکران بشه. و همونطوری که قبلا هم ما راجع به فیلم آن شب صحبت کرده بودیم، شهاب حسینی برای این فیلم توی جشنواره‌های متفاوتی که مثلا فیلم به صورت نه که اکران کامل، به صورت بازار، تو قسمت بازار جشنواره‌ها بسیار تحسین شده. فیلم تیکه هاش بیرون اومده، هنوز اکران کامل نشده و اینکه قراره که این فیلم حالا در اسپانیا و بعد هم در سطح اروپا اکران بشه. تاریخی که برای اکرانش دادن از 9 اکتبر، یعنی اول در اون جشنواره اسپانیا و بعد هم اکران،
یعنی الان همش
الان باید اینطور باشه، ولی با توجه به شرایط کرونا و با توجه به اینکه سینماها الان وضعیت اکرانشون تو کشورهای مختلف یه ذره عجیب غریبه، دقیقا نمیشه گفت که کجا و چجوری و در سوئد به چه شکلی هست. به هر حال داستان این فیلم هم داستان یک زوج جوانی هستش که با دختر یک ساله خودشون موقعی که از یک مهمونی برمیگردن شب و توی یه هتلی سپری میکنن و اتفاقای عجیب غریب و یه ذره ماورا و طبیعی در این هتل اتفاق میفته. فیلم ترسناکه، اولش هم باید اینو میگفتم یادم رفت، فیلم ترسناک هستش و شهاب حسینی برای اولین بار تو فیلمی که ساخته شده در امریکا هست نقش آفرینی میکنه. فیلم محصول امریکایی و در امریکا هم ساخته شده.
واقعیتش تو ژانر وحشت ایران خیلی خیلی فیلم های کمی داره و شاید حداقل میخوام بگم که طی مثلا 15 سال گذشته مجموعاً کمتر از تعداد انگشتان دست فیلمی با این ژانر تولید کرده. نمیدونم دقیق درست میگم یا نه، دلیلش فکر میکنم عدم امکانات و احیانا نداشتن مخاطب برای این ژانر هست به صورت ویژه و عمومی، یعنی مخاطب خاص خواهد داشت وقتی در این ژانر میخوان که کار بکنن و کار بسازن. اگر اشتباه میکنم
میتونه این باشه، ولی خب این فیلم محصول ایران نیست، فقط شهاب حسینی توش بازی میکنه. همونطور که گفتم فیلم امریکایی هست، اسم میدنایت هم هست، حالا ترجمه فارسیش آن شبه ولی در حقیقت اسم فیلم نیمه شب هستش. و خب توی سینمای امریکا، توی هالیوود ما فیلم های ترسناک خیلی خوبی میشناسیم و میدونیم دیگه. اما داستان اینه که این فیلم ژانرش یه مقدار روانشناسانه و ترسناک هست، ماورا و طبیعی بهش میگن. حالا باید دید دیگه، ببینیم این فیلم چیه. از
به هر حال در مورد ژانر وحشت در ایران این گونه است که عرض کردم زیاد در این ژانر فیلمی ساخته نشده، شاید چند مورد انگشت شمار
که خیلی هم موفق نبودن.
حالا یکی یه دلیلش میتونه همون عدم امکانات کافی باشه برای ساخت یک همچین در واقع محصولاتی، و یه دلیلش هم میتونه مخاطب خاص و ویژه‌ایه در واقع این باشه که ممکنه که احیانا تهیه کننده های دوست نداشته باشن که سرمایهشون رو در این راه صرف بکنن که بعد احیانا دچار ضرر مالی بشن.
من فکر میکنم یه دلیل دیگه هم همین الان دارم بهش فکر میکنم، یه دلیل دیگه هم اینه که موضوع ترس و وحشت همیشه، حالا اگه نگیم همیشه، بیشتر مواقع تهش برمیگرده به همون دنیای غیر واقعی، به دنیای ماورا و طبیعه. و توی سینمای ایران حداقل بعد از انقلاب دنیای غیر واقعی و ماورا و طبیعه یک میانبری هم میزنه به مذهب، و اصولا به دلیل اینکه ما خیلی دستمون هیچ وقت باز نبوده که درباره مذهب حرفی بزنیم خلاف آنچه که باید، خلاف آنچه که برامون تعیین کرده بودن، همین است و دیگر هیچ، سوال نکن، نمیدونم راجب شیطان ما همونو میدونیم که بهمون بر اساس قرآن حالا تو مدرسه یاد دادن. بنابراین یه ذره دست نویسنده و کارگردان بسته است برای اینکه بتونه در حقیقت بازی بکنه با اینجور موضوعات که حالا به علوم قرآنی بر نخوره، نمیدونم پای مذهب کشیده نشه، وسط کشیده نشه و اینها. ولی یک سریالی اگر یادت باشه چند سال پیش،
شب 29،
نه من میخوام راجبه یه سریال دیگه بگم، سریال او یک فرشته بود یا روز فرشته یا همچین چیزی بود که
بله. حسن جوهرچی بازی میکرد و بله. بهاره افشار.
بله این سریال، من فکر میکنم که کسانی که این سریال رو دیدن شاید با من هم عقیده باشن که جزء معدود کارهایی بود که در ژانر غیرواقعی، در ژانر وحشت ساخته شده بود و واقعا هم تأثیر گذار و وحشتناک بود و اشاره کرده بود به فرشته و شیطان. البته که اساسش خب طبعا سریالی بود که در صدا و سیما ایران ساخته شده بود و پخش میشد، اساسش متون اسلامی و علوم قرآنی بود، ولی خیلی با هنرمندی و با خلاقیت جوری بازی کرده بود با این داستانها و با این موضوع که تو احساس نمی کردی که الان توی باورهای خرافی و باورهای مذهبی گیر افتادی، درگیرت میکرد. و
سریال مارمزونی هم بوده
فکر میکنم. خلاصه سریال خوبی بود، ولی خیلی دست کارگردان ها و نویسنده های ما در این زمینه فکر میکنم باز نیست.
آره این هم میتونی یه دلیل دیگرش باشه. بله بسیار عالی.
من شاید بعد اینی که الان میخوام بگم و شاید بعد اول برنامه میگفتم، همین حتما تو هم یادته، هم دوره یای ما یادشونه، توی سالهای همون دهه نفرین شده 60 که متاسفانه ما کودکی و نوجوانیمون رو در اون دهه گذروندیم، توی اون زمانهایی که تلویزیون 2 تا 3 تا و بعد هم 4 تا شبکه بیشتر نداشت و ما هیچ خوراک فرهنگی نداشتیم، خب اینترنت نبود و کامپیوتر نبود و به این شکل دسترسی نداشتیم به جایی، و کتاب ها و مجله هایی که وارد ایران می شد خیلی محدود بود، دسترسی بهش آسون نبود، یک سری برنامه های تلویزیونی تو اون دوره ساخته می شد که تنها دریچه و تنها پنجره ما به دنیای
فیلم و سینمای جهان،
دنیای فیلم و سینما، نه حالا حتی نمیخوام محدودش کنم فقط به سینما، به دنیای مدرن بود، به ادبیات مدرن، به سینمای مدرن، به دنیای خارج از مرزهای جغرافیایی و مرزهای فرضی ایران. یکی از این برنامه ها برنامه‌ای بود که مجریش یه آقای خوش‌چهره و مهربان و خوش‌صدایی بود که بعدها که بزرگتر شدیم فهمیدیم این آقا اسمش اکبر عالمیه.
دقیقاً خاطرم این
بله. اول توی شبکه 4 برنامه سینمایی داشتن این آقای اکبر عالمی، اگر اشتباه نکنم 4 شنبه ها ساعت 11 شب این برنامه بود، بعد شد جمعه ها ساعت 11 شب که فیلم های مطرح سینمای جهان رو
اول نقد میکردن،
اول یه توضیحی راجبش میدادن، بعد فیلم رو نشون میدادن و بعد نقد میکرد.
آره دقیقا.
و من یادمه که اولین جرقه های عشق به سینما برای من توسط اکبر عالمی زده شد. شاید برای خیلی ها اینطور بود، یعنی اکبر عالمی با اون نقد های همه کس فهمش، با اون زبان سلیس و سادش که انگار میدونست مخاطبش کسایی هن که تازه دارن سینما رو پیدا میکنن و نباید حالا خیلی از کلمه های قلم به سلم به استفاده کنه، کما اینکه کارش نقد نویسی بود و بلد بود و میتونست به پیچیده ترین شیوه ها نقد کنه، ولی این کار رو نمیکرد و این اجازه رو به ما میداد، حتی به من بچه، به من نوجوان این اجازه رو میداد که کاملا فیلم ها رو بفهمم، درک کنم. با فلینی مثلا با اکبر عالمی ما آشنا شدیم، با هیچکاک با اکبر عالمی آشنا شدیم. متاسفانه اکبر عالمی تو هفته گذشته فوت کرد و من فکر میکنم که بعضی از آدم‌ها اونقدر حضور تاثیرگذاری دارن که اصلا مرگشون یه جورایی باورپذیر نیست. من هنوزم الان حدود یک هفته گذشته ولی یه ذره برام سخت باور این که، با اینکه الان سالها بود دیگه اصلا برنامه ای ازش نمیدیدم، ولی انگار که بخش عمده و بخش پررنگی از زندگی من رو این آدم تشکیل داده بود. بعدها تو شبکه 2 سینما هم یک برنامه دیگه یا ایشون
شبکه 2 سیما
بله، یک برنامه دیگه یا تهیه و اجرا میکنه، مجرش خودش بود به اسم آن روی سکه، سال 1364 این برنامه پخش میشد از شبکه 2. فارغ التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بود، مدرک دکترای سینما از انگلستان رو داشت، مستندساز بود، منتقد بود، موضوعهای مختلف اجتماعی رو برای ساخت مستندهاش استفاده میکرد و اتفاقی که افتاد این بود که این اواخر یک مستندی رو داشت میساخت درباره کووید 19، درباره کرونا، و به دلیل رفت و آمدش برای ساخت این مستند به بیمارستان‌هایی که بیمارهای کرونایی توش بستری بودن، نهایتاً خودش هم به کرونا مبتلا شد و هفته پیش فوت کرد.
روحش شاد باشه، روحش ما خیلی شاد... خاطره داریم باهاش.
یادش گرامی برای همه اونایی که دنیاشون رنگ گرفته بود با اکبر عالمی.
بله دقیقاً خاطرم هست، خیلی وقتا توی برنامه همون فیلم‌های سینمایی که روزهای چهارشنبه که بعدن هم گفتی افتاد روزهای جمعه، فیلم های خیلی مطرح سینما رو می آورد نشون می داد، راجبشون یه توضیح می داد و بعد هم خیلی وقتا خودش، خیلی وقتا هم با کارشناس های مختلف در ارتباط با فضای فیلم، از جنبه های مختلف در ارتباط با اون فیلم می شستن و نقد می کردن و صحبت می کردن.
بله مجله دنیای تصویرم که بیرون اومد، بخش نقد فیلم های غیر ایرانیش دسته ایشون بود و همیشه توی هر شماره مجله اکبر عالمی یک نقد مفصل درباره یک فیلمی توش داشت که من یادم مجله دنیای تصویر رو که میگرفتیم اول از همه میگشتیم اون نقد اکبر عالمی رو میخوندیم، تازه استارت خوندن مجله بود. به هر حال یکی یکی دارن آدم های ارزشمند دنیای سینما و اصولا هنر متاسفانه
اون نسل شاید طلایی.
دقیقا همین فیلم، یه فیلمی که شاید من و تو باهاش خاطره داشته باشیم، نه خودمون به صورت مستقیم، به واسطه پسرمون، شاید خیلی از پدر مادرها همینطور باشن، فیلم توی استوری یا داستان اسباب بازی که یادته؟
بله همه قسمتاشو.
بله سال 1999 سال 1999 توی استوری 2 قسمت دوم فیلم داستان اسباب بازی به اشتباه توسط یکی از کارمندای شرکت پیکسار، شرکت پیکسار سازنده این داستان‌های اسباب بازی همه قسمتاش بود، به اشتباه توسط یکی از این کارمندها داستان اسباب بازی 2 از روی سرور اصلی شرکت پیکسار پاک میشه و هیچ بکاپی هم وجود نداشته و هیچ نسخه اصلی، هیچ جای دیگه ای از داستان اسباب بازی 2 وجود نداشته. خیلی از کارشناسان این کاره های تکنیک، آره دنیای تکنیک در سینما در حقیقت در همه جای دنیا استخدام شدن توسط شرکت پیکسار که بتونن این سرور این فیلم رو از روی سرور که پاک شده برگردونن. و خبر خوب اینه که از سال 1999 این تیم عجیب و غریب داشتن روش کار میکردن، ولی همین اواخر، همین یکی دو ماه گذشته، بالاخره تونستن سرور رو یعنی این فیلم رو، فیلم پاک شده از روی سرور رو زنده کنن و فیلم رو برگردونن.
چه عالی.
آره، میشه چند سال از سال 99؟
21 سال
روی این پروژه کار کرده بودم. من نمیدونم از لحاظ تکنیکی چقدر این کار میتونه سخت باشه یا غیر ممکن باشه، ولی خب نسخه غیر اصلی و غیر اوریجینال فیلم همیشه و همه جا بوده، ولی نسخه اصلی وجود نداشته. و خب برای بایگانی تاریخ سینما این نسخه ها باید همیشه بمونه، یعنی هیچ جا پاک نباید، هیچ فیلمی نباید نسخه اصلیش پاک شه. حتی قبلا هم ما تو همین برنامه راجع به این قضیه صحبت کردیم که فیلم های خیلی خیلی قدیمی دارن با یک تکنولوژی جدیدی این فیلم ها رو روی سرورهای جدید و آپدیت شده میارن که اون فیلم ها از بین نرن، نسخه های فیزیکالشون که حالا من نمیدونم اسمشون رو چی بهشون،
نسخه های 35 میلیمتری.
آره، اونها بر اساس مثلا بر اثر گذر زمان خوب داشتن از بین میرفتن، دارن اونا رو بر میگردونن به تکنولوژی مدرن و روز میارن که بتونن حفظش کنن. حالا بعد از 21 سال تونستن توی استوری دو رو دوباره برگردونن. این خبر جالبی بود. چقدر
میدونی این خبر از این بابت خیلی مورد اهمیته، اونم اینی که در تاریخ سینمای ایران وقتی هر تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده، اولین هجوم و یا حمله‌ای که شده به آرشیو در واقع سینمای ایران بوده قبل از اون دوره تاریخی. مثلا وقتی انقلاب شد به اکثر اون آرشیو برداشتن یا از بین بردن یا کاملا مثلا یه کاری کردن که غیر قابل دسترس باشه و نمیدونم خیلی از نسخه هاشو از بین بردن. حالا ما هر از گاهی میبینیم که مثلا از طریق تلویزیون های مختلف خارج از کشور این آرشیو حالا چه جوری میاد بیرونم، خودش یه پروسه دیگه و یه داستان دیگه داره، ولی خیلی از فیلم ها رو نسخه اصلیش رو سوزوندن، از بین بردن و در واقع، ولی حالا میبینیم در این حال در دنیا برای یک انیمیشن خیلی بدون هیچ گونه در واقع، حالا شاید
خیلی ارزش هنری هم چنانی نداشته
باشه، چقدر تلاش میکنن که اون، و به قول تو 21 سال هزینه میکنن، حقوق میدن به تکنیکرهای مطرح شاید دنیا که بتونن اون نسخه اصلیشو برگردونن. اینی هم که پرسیدی کار چقدر میتونه سخت باشه، از این بابت میتونه، مثال سادهش اینجوریه که توی نسخه های ویندوز خونگی که هر کدوم از ماها داریم استفاده میکنیم یه سطل آشغالی وجود داره که ممکنه که شما یه فایلی رو به اشتباه بندازین توی اون سطل آشغال کامپیوترتون و بعد هم به اشتباه اون نسخه فایل رو پاک بکنید از توی اون سطل آشغال و از بین بره. خب در حالت اصلی دیگه نمیشه این رو برش گردون، مگر اینکه در واقع با استفاده از نرم افزارهای خاص یا تکنیک خاصی که استفاده میکنن که بتونن در واقع این نسخه رو برگردونن و مثلا اون فایل از بین رفته رو برش گردونن دوباره به فضای کامپیوتر شما، که میتونه خودش خیلی ضربه های زیادی به خود ویندوز شما بزنه اگر که نادرست این کار رو انجام بدن. اینه که میگم اصلا کار ساده ای نیست، یعنی کار هر کسی نیست و کار ساده ای هم نیست.
اون کارمند شرکت پیکسار که این کار رو به اشتباه کرده بوده متاسفانه زنده نموند که بدونه، خیالش راحت شه که این اشتباهش جبران شد و درست شد کار. ظاهرا 5 سال پیش اون کارمند شرکت پیکسار بر اثر تصادف از بین میره. ولی واقعیتش اینه که چقدر قضیه مهم بوده به قول تو برای یک فیلمی که حالا شاید ارزش هنری چندانی هم نداشته، فقط حفظ روند تاریخ سینماست، اونم الان نه، شاید مثلا 80 سال دیگه 100 سال دیگه. خب خیلی جالبه، مثلا چه میدونم اولین نسخه انیمیشن پینوکیو که ما بچه بودیم میدیدیم، خب الان خیلی ارزشمندتره تا اون موقع دیگه. حتما اینم در سالهای آینده ارزش بیشتری پیدا میکنه برای اینکه برگردن و ببینن یه زمانی مثلا انیمیشن چجوری ساخته میشده، حالا 20 سال دیگه 50 سال دیگه با پیشرفت هایی که حتما اتفاق میفته چه تغییراتی ایجاد میشه. به هر حال این خبر خیلی خبر جالبی بود برای من که توی این گیرودار کرونا و شرایطی که برای سینما پیش اومده یک اتفاق خوبی هم به این شکل افتاده.
خیلی هم خوب، ما خیلی فرصت نداریم، شاید 3-4 دقیقه.
توی این 3-4 دقیقه حالا که راجع به کرونا و سینما صحبت کردیم، یه خبری رو هم بگم در رابطه با اینکه در همه جای دنیا سینما یک بخش دولتی داره، یک بخش غیر دولتی و آزاد داره. توی این زمانی که سینماها به واسطه کرونا تعطیل شدن، اون بخش دولتی حالا به یک شکل و شیوهی به هر حال خودش رو تونسته که تا الان حفظ کنه و نجات بده از فراموش شدن، از زمین خوردن، از ورشکستگی. خب یه سری کمک های دولتی، بودجه های دولتی برای این قضیه تو کشورهای مختلف شیوه های مختلف در نظر گرفته شده، ولی در همه کشورها بخش خصوصی متاسفانه دچار ضربه های خیلی سهمگینی شدن و خیلی از جاها نتونستن اون بخش خصوصی دیگه بلند شن. یکی از این اتفاق ها که افتاده برای یک کمپانی بزرگیه که سینماهای زنجیره‌ای سینورد هستن. سینورد 543 تا سالن سینما داره در آمریکا، بریتانیا و ایرلند. این کمپانی در این سه تا کشور مثل نمایندگی مثلا میشه گفت، در اصل کمپانی آمریکاییه ولی در بریتانیا و ایرلند هم سالن‌های سینمایی داره. ولی اوایل هفته گذشته همه سینماهای سینورد در آمریکا و بریتانیا که خب ایرلند هم جزء بریتانیا محسوب میشه تعطیل شد. به کارمندان هم از دوشنبه هفته گذشته اطلاع داده شد که باید دیگه، یعنی دیگه نیان سر کار، دیگه کاری وجود نداره. مجموعه سینماهای این زنجیره سینمایی در آمریکا اسمش رگاله، کمپانی اسمش سینورده ولی مجموعه سینماها سینما رگال هستن در آمریکا و دومین زنجیره بزرگ سینماهای خصوصی، سالن‌های سینمای خصوصی هستن در آمریکا که اپراتور همه این سینماها هم همونطور که گفتم کمپانی سینورد هست. این زنجیره یک نامه‌ای به بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و الیور دودن وزیر فرهنگ بریتانیا نوشت و توضیح دادش که استودیوها در پاسخ به نیومدن تماشاگرها به سالن‌های سینما و نفروختن بلیت با توجه به این اتفاقی که سر کرونا افتاده و اینها، دیگه نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن و بودجه‌ای نمونده که بتونن هزینه کارمندا رو بدن و هزینه حفظ سالن‌ها سر پا، سالن‌های سینما رو بتونن سر پا نگه دارن و این 543 تا سالن سینما پرده هاش اصطلاحاً پایین کشیده شد و چراغش خاموش شد متاسفانه و 5500 نفر در امریکا، بریتانیا و ایرلند شغلشون رو از دست دادن. کارمندهای این شرکت به صورت کلی 5500 نفر بودن که همه شغلشون رو از دست دادن و در رابطه با احتمال بازگشایی مجدد گفتن که فعلا تا آخر سال 2021 هیچ احتمالی وجود نداره و باید ببینیم آخر سال 2021 چی پیش میاد. و خب این ضربه خیلی بزرگی به سینمای جهان خواهد بود به خاطر اینکه اینها صرفا 543 تا سالن سینما نبودن، اینها سالن هایی بودن که قرار فیلم هایی که ساخته میشن در آینده درشون اکران بشه و این سالن ها حذف شدن، از بازی بیرون کشیده شدن و واقعا این
چه بلایی سر این دنیا بود کرونا.
یعنی میدونی ما به صورت جزئی و کوچیک شاید هر کس زندگی خودش رو میبینه و میبینه مثلا کرونا چه آسیبی به زندگی شخصی من، به خانواده من زده، ولی به طور کلی وقتی از بالاتر نگاه میکنیم میبینیم که خیلی اتفاق وسیع تر از این حرف هاست و خیلی ضررهای بزرگتری خورده به کل مردم.
میدونی حس من نسبت به این کرونا چیه؟ در واقع به یه شکلیه، فیلم های جنگی مخصوصا جنگ جهانی دوم رو حتما دیدی دیگه، اون فضای در واقع سرد خاموشی که شهر نابود شده، همه چی از بین رفته، یه همچین تصوری رو جلوی چشم آدم میاره که همه چی نابود میشه و بعد دوباره از نو زندگی،
اونهایی که زنده
آره
بمونن و از
زندگی آره رو از نو بنیاد میکنن و میسازن و از ابتدا شروع میکنن دوباره. اتفاق جهانی که داره میفته به این سمت و سو داره میره، داره به خاموشی، سردی، زوال، نابودی به این سمت میره.
متاسفانه همینطوره، ولی خب خیلی هم نباید ناامید به این قضیه نگاه کرد، به خاطر اینکه خب حتما همه پیگیری میکنن، ما هم پیگیری میکنیم، میدونیم که تیمهای بزرگ پزشکی در کشورهای مختلف دارن به صورت شبانه روزی خیلی اینتنسیو دارن روی ساخت دارو و واکسن برای این ویروس کار میکنن و حتما روزهای خوب دوباره برمیگرده. فقط امیدوارم که هممون بتونیم خودمون رو حفظ کنیم، سلامت جسممون رو در وهله اول مواظب خودمون و خانوادهمون باشیم و سعی کنیم سر پا بمونیم تا دوباره برگردیم به همون روزهای عادی، روزهای نرمال.
شنوندگان محترم رادیو پیام، اگر در مورد برنامه کیوسک نظر دارید، انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، میتونید با شماره تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در تماس باشید. ممنونم از تو پونه عزیز و نازنین، تا هفته آینده.
خیلی ممنونم، من امیدوارم که همه روزای خوبی رو بگذرونیم، سلامت باشید، خداحافظ.
هیچ وقت خدا پر نبود.